اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بود و بهروز باشید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. بعد از ماها گمان زنی ها، روسیه سرانجام اوایل صبح امروز به وقت محل به اوکراین حمله کرد. گزارش های مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای از صحبت تلفنی میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین خبر داده گفته است که در این صحبت جو بایدن حمله نیروهای نظامی روسی را بر اوکراین غیر قابل توجیه و بی دلیل خوانده و آن را محکوم کرده است. آقای بایدن گفته است که امروز پنجشنبه با سران جی 7 ملاقات میکند و ایالات متحده و متحدین اروپاییان تظاهرات شدید را بر روسیه وضع خواهند کرد. رئیس جمهور بایدن تاکید کرده که حمایت و همکاری خود را با اوکراین و مردم اوکراین فراهم خواهند کرد. از جانب دیگر انتونی بلینکن و لوی داستن وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده با یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صحبت کرده و حمله روسیه بر اوکراین را از پیش برنامه ریزی شده به دلیل و غیر قابل توجیه خوانده و آن را محکوم کردند. دو طرف در این صحبت در مورد گام‌های بیشتر برای تضمین امنیت قلمرو کشورهای ناتو به ویژه جناح شرقی ناتو بحث کردند. نظامیان روسی صبح امروز پنجشنبه اوکراین را از هوا، زمین و بحیره سیا مورد تهاجم قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که هدف او خلع‌سلاح و پاک کردن اوکراین از وجود نازی هاست. رئیس جمهور روسیه گفته است که این عملیات را برای کمک به باشندگان دونباس، منطقه شامل دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین که مسکو به تازگی استقلالیت آنها را به رسمیت شناخته است، آغاز کرده است.
تصمیم گرفتم که یک عملیات خاص نظامی را راه اندازی کنم. هدف آن حفاظت از مردم است که در جریان 8 سال گذشته از جانب رژیم کیف آزار و اذیت و نسل کشی را متحمل شده اند.
و دنبال این سخنان رئیس جمهور روسیه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفت که ولادیمیر پوتین جنگ از قبل طراحی شده را انتخاب کرده که منجر به فاجعه انسانی و رنج انسان ها می شود و افزوده که روسیه به تنهایی مسئول مرگ و ویرانی این حمله می باشد. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو 100 تیاره جنگی برای تقویت جناح شرقی این سازمان در حالت آماده باش قرار داده، ولی یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که پلان اعزام نیرو به اوکراین را ندارد.
We call on Russia to immediately cease its military action.
از روسیه می خواهیم تا هر چه زودتر اقدام نظامی خود را توقف دهد، نظامیان خود را از اوکراین بیرون کند و دیپلماسی را انتخاب کند. ما از استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین و از حق آن کشور برای دفاع از خود کاملا حمایت می کنیم. روسیه در تلاش برای بازنویسی تاریخ از زور استفاده می کند و استقلالیت اوکراین را رد می کند.
در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شهروندان این کشور خواسته تا از کشور خود دفاع کنند و وعده سپرده هر آن کسی را که در این راستا بجنگد مسلح خواهد ساخت.
کوژن хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони.
قوای امنیتی اوکراین تلفات سنگین را بر اشغالگران روسی وارد کرده اند. امروز ده ها یا حتی صدها تابوت دشمن دوباره به روسیه برگشتانده خواهد شد. ما خط دفاعی را در شرق حفظ کرده ایم. دشمن عقب زده شده است. اشغالگران 6 طیاره، 2 هلیکوپتر و 4 تانک خود را از دست دادند.
کرملین گفته است که مدت عملیات نظامی بستگی به پیشرفت آن دارد و افزوده است که این عملیات باید قابلیت نظامی کیف را خنثی سازد. روسیه در اواخر سال 2021 میلادی به جابجایی نظامیان خود در نزدیکی اوکراین آغاز کرد و ادارات استخباراتی ایالات متحده هشدار داده بودند که این کشور ممکن در اوایل سال 2022 بر اوکراین حمله کند. اما مسکو همواره پلان حمله بر اوکراین را رد می کرد. حمله نظامی روسیه بر اوکراین واکنش شدید کشورهای منطقه و جهان را در پی داشت. لحظات پس از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انجام عملیات ویژه نظامیان روسی بر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شماری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور ایالات متحده تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کردند و خواهان وحدت در برابر اقدام مسکو شدند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
رئیس جمهور اوکراین ادعای مسکو را رد کرد که گویا کیف تهدید را متوجه مسکو می سازد و گفت که جنگ موجب کشته شدن ده ها هزار انسان خواهد شد. آقای زلنسکی در یک سلسله توییت ها گفته است که با شماری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، صدر اعظم بریتانیا، رئیس شورای اروپا و امیر قطر در مورد تهاجم روسیه بر کشورش صحبت کرده است و این صحبت ها با سایر رهبران جهان ادامه دارد. آقای زلنسکی در یکی از این توییت ها از رهبران جهان خواسته است تا از پوتین بخواهند که جنگ علیه اوکراین و جهان را به صورت فوری متوقف سازد، ائتلاف ضد پوتین را ایجاد کنند، تعزیرات فوری بر روسیه وضع کنند و کمک دفاعی و مالی برای اوکراین هم فراهم کنند و جهان باید روسیه را بسال وادار نماید. اوایل صبح پنجشنبه وزارت خارجه اوکراین در یک توییت نوشت ولادیمیر پوتین یک موج تازه حمله بر اوکراین را آغاز کرده است و این حمله شامل مناطق دنباس و کریم می شود. در همین حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک توییت از روسیه خواسته است تا قوای خود را از اوکراین به خاطر انسانیت بیرون بکشد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک توییت حمله روسیه بر اوکراین را بی‌پروایی روسیه عنوان کرده و گفته است که جان افراد غیر نظامی بی‌شماری را به خطر می‌اندازد و این یک نقض جدی قوانین بین المللی و تهدید جدی برای امنیت اروپا اتلانتیک است. متحدان ناتو برای رسیدگی به حمله مجدد روسیه ملاقات خواهند کرد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا در یک رشته توییت ها حمله روسیه بر اوکراین را غیر قابل توجیه خوانده و آن را به شدت محکوم نموده و گفته است که شورای اتحادیه اروپا و گروه 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان با هم صحبت خواهند کرد تا در مورد اقدامات بعدی علیه روسیه تصمیم بگیرند.
مارک وارنر رئیس کمیته امور استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با این حمله خود بر اوکراین به گونه غم‌انگیز بعد دهها سال نقطه پایان گذاشت. آقای وارنر که یک دموکرات است امروز پنجشنبه اذعان داشته که اکنون بایست ایالات متحده و متحدین ناتو متحدانه در کنار هم ایستاده شده و قاطعانه در برابر تلاش‌های پوتین برای تجدید امپراتوری روسیه که به گفته این سناتور آمریکایی به هزینه مردم اوکراین تمام خواهد شد عمل کنند. مارک وارنر تاکید کرده که تراژدی کنونی تنها برای مردم اوکراین نبوده بلکه مردم روسیه نیز هزینه هنگفت جاه‌طلبی‌های بی‌باکانه پوتین را پرداخت می‌کنند. قبل بر این کرملین ناوقت روز چهارشنبه 23 فوریه اعلام کرد که رهبران شورشیان در شرق اوکراین از مسکو در مقابل کیف تقاضای کمک کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این تقاضا به مثابه حرکتی است که شرایط را برای ورود قوای روسی به شرق اوکراین مهیا میکند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین گفت که رهبران جدایی طلب دونتسک و لوهانسک نامه های جداگانه به رئیس جمهور روسیه فرستادند و از مسکو خواستند تا آنها را در قسمت دفع حملات اوکراین کمک کند. این نامه های رهبران جدایی طلب شرق اوکراین در رسانه های روسیه به چاپ رسید و تاریخ ارسال هر دو نامه 22 فوریه سال 2022 ذکر شده است. تقاضای رهبران جدایی طلب شرق اوکراین یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را به حیث 2 دولت مستقل به رسمیت شناخت و با رهبران جدایی طلب پیمان دوستی امضا کرد که شامل توافق‌های دفاعی نیز می شود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که روسیه جنگ علیه اوکراین را آغاز کرده و متحدین امنیتی از وجب وجب قلمرو خود دفاع خواهند کرد. آقای استولتنبرگ نشست سران ناتو را به روز جمعه فراخواند. استولتنبرگ پس از آن صحبت میکند که ائتلاف فرااقیانوسیه امروز پنجشنبه در مذاکرات اصراری خود توافق کردند که نیروهای زمینی، بحری و هوایی خود را در جنای غربی اروپا در نزدیکی اوکراین و روسیه تقویت کنند. برخی از 30 کشور متحد ناتو به اوکراین سلاح، مهمات و سایر تجهیزات نظامی فراهم میکند، اما ناتو به عنوان یک سازمان هیچ گونه اقدام نظامی را برای حمایت از اوکراین که یک شریک نزدیک این پیمان است آغاز نخواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان درباره وضعیت کنونی در اوکراین ابراز نظر نکرده و به صدای آمریکا گفته که در حال حاضر هیچ نظری درباره اوکراین ندارد. وان براندت نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که منتظر است تا طالبان واکنش خود را درباره وضعیت کنونی در اوکراین ابراز دارند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک پیام توییتر نگاشته است که یک روز غم‌انگیز دیگر. او اضافه کرده که نمیداند وزارت خارجه طالبان در برای تهاجم وحشیانه و غیر قانونی نیروهای خارجی بر کشور مستقل چی خواهد گفت. وزارت خارجه طالبان در برای حمله روسیه بر اوکراین تاکنون چیزی نگفته، اما یک مقام طالبان در یک پیام تویتر به پاسخ سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نگاشته است که همه تهاجمات عمل نادرست و بد است. تهاجم امریکا و متحدین اروپاییش به افغانستان و عراق. این مقام طالبان جنگ را راه حل ندانسته و نگاشته است که امریکایی ها هرگز تحریم نشدند و به خاطر اعمالشان در 20 سال اخیر در افغانستان حمایت اتحادیه اروپا را با خود داشتند. رسانه های اجتماعی گزارش دادند که ده ها افغان که در این اواخر از افغانستان بیرون کشیده شده اند در اوکراین به سر می برند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. دیبورا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقامهای بانک مرکزی این کشور گفته است که این سازمان در 6 ماه گذشته 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. بانک مرکزی افغانستان نا وقت روز چهارشنبه 23 فوریه گفته که در این نشست خانم لاینز تاکید کرده که ملل متحد با کمک‌های نقدیش به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. خانم لاینز گفته است که آنان تلاش دارند تا با ادارات مختلف در مورد بهبود مراودات بانکی افغانستان گفتگو کنند تا بتوانند به راحتی کمک‌های بشردوستانه خود را به مردم افغانستان ادامه دهند. در این دیدار محمد ادری سرپرست بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان خواستار تداوم این کمک‌ها به مردم این کشور شده است. آقای ادریس همچنین گفته است که ملل متحد باید کمک‌های نقدی خود را از طریق سکتور بانکی انجام دهند. وزارت خارجه هلند از تخلیه 294 تن از شهروندان افغانستان به پاکستان خبر داده و گفته است که این همکاران افغان خود را به زودی به آن کشور انتقال خواهند داد. در میان این افراد ترجمان‌ها، کارمندان غیر دولتی و دیگر کسانی هستند که در دو دهه گذشته با نیروهای هلندی و نهادهای مربوط به آن کشور در افغانستان کار کردند. این وزارت افزوده است که بسیاری کسانی که به پاکستان منتقل شدند اسناد معتبر برای سفر نداشته و پس از مذاکرات زیاد مقام‌های پاکستانی به آنان اجازه ورود به خاک این کشور را دادند. مقام‌های هلند انتقال این افغان‌ها را به پاکستان بسیار پیچیده عنوان کرده و افزودند که به تلاش‌هایشان برای بیرون کشیدن افغان‌های واجد شرایط از افغانستان ادامه می‌دهند. سازمان ملل متحد کشته شدن 8 کارمند رضاکار تطبیق واکسین پولیو را در افغانستان شدیداً محکوم کرده، مراتب تسلیت عمیق خود را به بازماندگان و همکاران این افراد ابراز داشته است. رمیز الکبروف معاون نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک پیام توییتر این اقدام را نقض قوانین بین المللی عنوان کرده، تاکید ورزیده که عرضه خدمات صحی یک اقدام بی‌طرفانه بوده و هر گونه حمله علیه کارمندان صحی و آنهایی که برای حفاظت آنان کار می‌کنند، حمله بر کودکان پنداشته می شود که تلاش می شود زندگی آنان حفاظت شود. 8 کارمند واکسیناسیون پولیو امروز پنجشنبه حین تطبیق واکسین پولیو در شهر طالقان، ولسوالی مامصیب و شهر کندوز توسط افراد مسلح کشته شدند. و رئیس اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد هشدار داده است که 13 میلیون یمنی به خاطر درگیری‌های درازمدت داخلی و فقدان بودجه برای کمک‌های بشردوستانه به سمت گرسنگی روانند. دیوید بسلی در یک صحبت با اسوسییتد پرس گفته است که یمن که 40% نفوس آن از قبل به مواد غذایی فراهم شده از جانب برنامه جهانی غذا متکی‌اند، در یک وضعیت بد قرار دارد. آقای بسلی گفت که این اداره از 30 میلیون نفوس یمن به 13 میلیون آن مواد غذایی فراهم می‌کنند که اکنون پول آنها در حال ختم شدن است. رئیس برنامه جهانی غذا اعلام داشت که از آغاز همگیری افراد بیشتری با تهدید گرسنگی در سراسر جهان مواجهند که این مهم فشار بزرگی را بر برنامه جهانی غذا وارد کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بعد از ماها گمان زنی ها روسیه سرانجام اوایل صبح امروز به وقت محل به اوکراین حمله کرد. حمله روسیه بر خاک اوکراین با پرتاب میزایل ها بر شهرهای عمده اوکراین به شمول کیف پایتخت آن کشور و همچنان هجوم سربازان روسی به سواحل جنوبی اوکراین آغاز گردید. مقامات اوکراینی گفتند که میزایل های روسی زیر ساخت های نظامی و دستگاه های دافعه هوای اوکراین را هدف قرار داده است. میرویس رحمانی در مورد حمله روسیه بر اوکراین و واکنش های جهان گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وایل صبح امروز به وقت محل آغاز آنچه را او عملیات ویژه نظامی علیه اوکراین خواند اعلام کرد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این اقدام مسکو را تهاجم تمام عیار روسیه بر کشورش خواند و حکومت نظامی را در اوکراین اعلام کرد. لحظات پس از آغاز حمله روسیه بر اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با همتای اوکراینی خود صحبت کرد و گفت که واشنگتن و متحدینش متحدانه و قاطعانه علیه این اقدام روسیه پاسخ خواهند داد. رئیس جمهور بایدن امروز با سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان ملاقات میکند تا روی وضع تذیرات اقتصادی شدید علیه روسیه بحث کند. او رئیس جمهور روسیه را به آغاز یک جنگ از قبل طراحی شده متهم کرد که با گفته ای وی منجر به فاجعه کشتار انسانها خواهد شد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو حمله روسیه بر اوکراین را نکوهش کرد و آن را نقض سریع قوانین بین المللی، تهاجم علیه یک کشور مستقل و سلامیز و تهدید جدی به امنیت اروپا و اقیانوس اطلس خواند.
This is a grave moment for the security of Europe.
این یک لحظه تلخ برای امنیت اروپا است. حمله غیر معجب و بیدلیل روسیه بر اوکراین زندگی انسانهای بیشمار را به خطر می اندازد. ما اکنون در اروپا شاهد وقوع یک جنگ هستیم، جنگی که پیمانه و نوعیت آن به باور ما به تاریخ پیوسته بود.
اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله روسیه بر اوکراین گفت که رئیس جمهور پوتین مسئول برگرداندن جنگ به اروپا است. او هشدار داد که تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپا بخش های استراتژیک اقتصاد روسیه را هدف قرار خواهد داد. یان لیپاوسکی وزیر خارجه چک با انتقاد تند از حمله روسیه بر اوکراین گفت که این اقدام مسکو هرج و مرج را به اروپا آورده است.
Chtěl bych říct, že společně se spojenci v NATO a v Evropské unii a s dalšími partnery stojí Česká republika v této těžké.
جمهوری چک ترین لحظات دشوار در کنار اوکراین ایستاده است. ما از اوکراینی ها از خواست منصفانه ایشان برای تصمیم گرفتن مستقلانه در مورد سرنوشتشون و تلاش برای یک آینده دموکراتیک حمایت میکنیم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمله روسیه بر اوکراین را یک ضربه سنگین به صلح و ثبات منطقه خواند و گفت که انقره از مبارزه اوکراین برای حفظ تمامیت ارضیش حمایت میکند. اما چین از تهاجم خواندن حمله روسیه بر اوکراین خودداری کرد و از تمام جناح خواست تا از خیشتنداری کار بگیرند. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در صحبت با خبرنگاران همچنان از همه کشورهای جهان خواست تا به گونه مشترک در تامین امنیت مسیرهای تامین انرژی کار کنند. تا اکنون معلومات دقیق از تلفات حمله روسیه بر اوکراین نشر نشده است، اما اردوی اوکراین گفته که 4 تانک روسیه را در شهر خارکیف و 6 تیاره نظامی روسیه را در شرق اوکراین از بین برده است، ادعایی که روسیه آن را رد می کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در این حال شورای امنیت ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین دیشب به پایان رساند و اشتراک کنندگان از روسیه خواستند که از اقدامات نظامی خودداری کند. انتونی گوترش منشی سازمان ملل متحد در توییت از روسیه خواسته است که به خاطر انسانیت قوای خود را از اوکراین خارج کند. این در حال است که طبق گزارش‌ها نیروهای روسی از سرحدات بلاروس داخل اوکراین شدند و از اولین تلفات در نتیجه عملیات روسیه بر اوکراین نیز گزارش شده است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تأثیر وقوع جنگ در شرق اوکراین در منطقه و جهان با دکتر عزیز احمد بارز، دیپلمات سابق و رئیس مرکز مطالعات افغانستان و آسیای مرکزی در شهر آکسفورد بریتانیا انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. دکتر سیب، تعدادی از کارشناسا به این باور بودند که امکان جنگ در اوکراین وجود نداره. حال که روسیه حملات هوایی را بر اهداف نظامی اوکراین آغاز کرده، این مسئله چی توجیه داره؟
خب روسا توجیهشان ظاهرا این است که میگن اعضای ناتو، آمریکا و اروپا میخواستن با تشویق اوکراین به عضویت و ناتو وارد قلمرو یا جغرافیای شوروی سابق یا همسایگی روسیه فعلی شود. به همین دلیل و به دلایل اقتصادی که کشورهای مقتدر جهان روی منافع کلانشان می جنگن، آقای پوتین این تصمیم را گرفت که وارد جنگ کیف شود.
رئیس شورای اروپا گفته که استفاده از قوای نظامی و تغییر سرحدات در قرن 21 جای ندارد. در حال حاضر موضع غرب در بعد از آغاز حمله توسط روسیه چگونه به نظر می رسد؟
من فکر میکنم غربی ها در یک وضعیت عجیب قرار گرفتن. بررسی های غربی ها این بود که احتمالا روس ها حمله نمی کنند به نظامی و میتونن این بحران را از رای دیپلماسی و گفتگو حل کنن که روسا الان حمله کردن. من فکر کنم آمریکا در مجموع ناتو و اروپا آمادگی ذهنی برای یک جنگ علیه کشور را نداشتن، حالا این که اوکراین رئیس یک کشوری که تازه با اینا روابط عمیق داشت، هنوز عضو ناتو نشده و عضو اتحادیه اروپا نیست، اینا اینقدر ارزش قائل میشن که به این کشور به خاطر این کشوری ها به خاطر منافع خودشان وارد این جنگ شوند یا نه. من هنوز برداشت شخصی من است که اروپا و امریکا وارد این جنگ نمی شوند، فشارهای شاید بیارن از نظر اقتصادی و تحریم ها علیه روسیه، و روس هم می دانند که اگر این جنگ طولانی باشه به ضررشان هست، با وجودی که احساس میکنم که چین در این بحران به نوعی کنار روسیه هست، ولی با آن هم یک جنگ در از مدت به ضرر روس هاست، چون از نظر اقتصادی جنگ مصرف بسیار بالا داره و خصوصا که اگر اروپا و ناتو و امریکا از رئیس جمهور اوکراین حمایت کنند.
به تازگی وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده با منشی ناتو صحبت کردن و تامین امنیت مخصوصا در جنوب شرقی ناتو را مورد بحث قرار دادن. وزیر خارجه آقای بلینکن تاکید کرده که تعهد ایالات متحده به ماده 5 ناتو آهنین است. به نظر شما اقدامات بعدی چیست؟ آیا باز هم میپرسیم که جنگ گسترش پیدا میکنه؟ اگر جنگ گسترش پیدا کنه، درگیری بین قدرت‌های بزرگ بر منطقه و جهان چه پیامدهایی خواهد داشت؟
من فکر کنم که در این دور شاید آمریکا و اروپا در مجموع ناتو وارد این جنگ نشود، چون اینا از نظر اقتصادی روسیه را رقیب اصلی خود نمیدانن. رقیب اصلی آمریکا و رئیس قدرت بزرگ جهان چین هست که در این جنگ نقش مستقیم نداره. اگر آمریکایی‌ها و ناتو وارد این جنگ شوند، درست است که بازنده اصلی روسیه میباشه و بازنده دوم ناتو می باشه که از لحاظ مالی و از لحاظ مسائل اقتصادی بسیار ضربه می بینن. به اون دلیل احتمالاً هم اینا نمی خواهند وارد این جنگ شوند، چون رقابت تنگ اقتصادی با چین است نه با روسیه، با وجودی که از نظر نظامی روسیه یک کشور مستعید است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید میگوید طالبان تندروتر از گذشته عمل میکنند و به رسمیت شناختن آنها یک اشتباه بزرگ خواهد بود. آقای بولتن در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که بیشتر امریکاییان درک کردند که رها کردن افغانستان و طالبان چه از نظر استراتژیک و چه از نظر اخلاقی یک اشتباه واقعی بود. آقای بولتن ارائه می کند که قبل از انجام هر تعامل با طالبان، یک حزب اپوزیسیون واقعی افغانها در سطح بین المللی باید ایجاد گردد. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای سفیر، واکنش شما به تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به یک صندوق امانت پولی که ممکن است به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده شود چیست؟
من فکر میکنم این یک تصمیم پیچیده و مغلق است، به این معنا که این دارایی ها تا قبل از تسلط طالبان در اختیار حکومت قانونی افغانستان بود و در روال عادی وقایع من فکر میکنم که حکومت قانونی میتوانست از آنها برای اهداف عادی حکومتی استفاده کند. معلوم دار است که با تسلط طالبان شرایط بسیار متفاوت است. فکر میکنم کاری که بایدن انجام داد این بود که 7 میلیارد دلار را به نصف تقسیم کرد و اجازه داد 3.5 میلیارد دلار آن برای اهداف بشر دوستانه استفاده شود، که این نیز بسیار دشوار است برای اینکه به دست طالبان نیفتد و از آن سوء استفاده نشود. باقی مانده آن دارایی را به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داد. با این حال من فکر می کنم که این چیزی است که از حمایت بسیار گسترده دو حزبی در ایالات متحده برخوردار است، زیرا خانواده های قربانیان 11 سپتامبر معلوم دار که سالها در تلاش برای دریافت غرامت هستند. اگر روزگار خوش پدیدار گردد که طالبان دیگر در افغانستان مسئولیت نداشته باشند، من شک ندارم که حمایت‌های فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده برای ارائه کمک‌های خارجی تقریباً به هر میزانی که برای بازگرداندن اوضاع به حالت عادی لازم باشد وجود خواهد داشت. بنابراین کسی نباید چنین فکر کند که این تصمیم به گونه ای علیه مردم افغانستان اتخاذ شده. این تصمیم علیه طالبان است تا اطمینان حاصل گردد که پول به دست آنها نرسد.
اما آقای سفیر، ای پول نه از طالبان است و نه هم از القاعده. ای پول متعلق به مردم افغانستان است و نیاز به گفتن نیست که حتی یک شهروند افغانستان در حملات 11 سپتامبر دست نداشت. چرا مردم افغانستان باید بهای آن را بپردازند؟
همانطور که گفتم به دلیل شرایطی است که طالبان اکنون در کابل کنترل دارند. اما من فکر می کنم که اگر اوضاع معکوس شود سایر بودجه ها در دسترس قرار خواهد گرفت. این فقط یک تصمیم سیاسی توسط اداره ریاست جمهوری بایدن بود که بسیاری از آن حمایت می کنند.
شما روابط 6 ماه آینده امریکا با طالبان چگونه میبینین؟ آیا فکر میکنین که واشنگتن ممکن است طی 6 یا 12 ماه آینده حکومت طالبان به رسمیت بشناسن؟
من خیلی نگران این هستم. من بسیار نگران هستم که توجه حکومت امریکا به دلیل اوضاع اوکراین و اروپای شرقی، تلاش برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران و موضوعات مرتبط با چین منحرف شده است. فکر میکنم اگر اروپایی‌ها طالبان را به رسمیت بشناسند، ایالات متحده ممکن است از آن پیروی کند. به نظر من این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. فکر میکنم کاری که ما باید انجام دهیم این است که افغان‌ها را در داخل افغانستان و در خارج تشویق کنیم تا دوباره روی کار دشوار و دردناک تلاش برای کنترل کشورشان تمرکز کنند. من فکر میکنم اکنون بیشتر و بیشتر آمریکایی ها متوجه شدند که رها کردن افغانستان به طالبان چه از نظر استراتژیک و چه از نظر اخلاقی یک اشتباه واقعی بود. بنابراین به رسمیت شناختن طالبان در چنین حالتی که تلاش ها برای بازگرداندن حکومت افغانستان و مردم آن کشور جریان دارد کاملا ناسازگار خواهد بود. اما فکر میکنم فشاری که از سوی اروپایی ها بر اداره رئیس جمهور بایدن وارد می شود چیزی است که نگران آن هستم.
از جمله ایالات متحده بر تعامل و گفتگو با طالبان اصرار داشتند. با این حال همانطوری که می‌بینیم کشتار کارمندان دولتی و نظامی سابق ادامه دارد، فعالان زن بازداشت می‌شوند، حقوق بشر و زنان سرکوب می‌شوند و طبق گزارش سازمان ملل متحد طالبان همچنان با القاعده رابطه دارند. آیا به نظر شما تعامل با طالبان اصلاً مثمر خواهد بود؟
نه، من فکر نمی‌کنم که تعامل با طالبان هرگز آنها را تغییر دهد. استدلال اداره ترامپ برای مذاکره با طالبان این بود که طالبان در طول سالها تغییر کرده است، که کاملا یک اشتباه بود. در واقع دیدگاه طالبان با بودن در کمپ‌های پاکستان و جاهای دیگر در سرتاسر جهان تندروانه‌تر شده است. عملکرد آنها، اقدامات آنها از زمان فروپاشی حکومت افغانستان متأسفانه دقیقاً همان چیزی است که مردم پیش بینی می‌کردند. آنها به دنبال حامیان رژیم سابق هستند، حقوق زنان و حقوق بشر را پایمال کردند و طور کلی سعی کردند ایدئولوژی خود را دوباره حاکم سازند و یک قوه جاذبه برای تروریست‌ها از سراسر جهان شدند، نه فقط القاعده و داعش، بلکه دهشت‌افکنان از سراسر شرق میانه در حال بازگشت یا آمدن به افغانستان هستند. اداره رئیس جمهور بایدن گواهی می‌دهد که تهدید بالقوه حمله تروریستی به ایالات متحده از افغانستان بسیار نزدیک است. چند ماه پیش پیش بینی می‌شد که 6 ماه دیگر از آن زمان تا تابستان باشد. همه چیزهایی که پیش بینی می‌شد، همه چیزهایی که مردم از تسلط طالبان در افغانستان می‌ترسیدند، دوباره به حقیقت می‌پیوندند. صحبت با طالبان نظر آنها را تغییر نخواهد داد. آنها مذاکره را تلاش برای دستیابی به یک راه حل مورد توافق طرفین برای مشکلی نمی‌دانند که هر دو طرف با آن پایبند هستند. آنها آن را بخشی از جنگ قدرت می‌دانند و من فکر می‌کنم که به طالبان مشروعیت می‌دهد. به نظر من ایالات متحده باید در اینجا رهبر باشد و باید فشار خود را بر اروپا وارد کند و بگوید که ما این کار را نمی‌کنیم تا زمانی که فرصتی برای ایجاد یک حزب اپوزیسیون واقعی افغان‌ها را در سطح بین‌المللی نداشته باشیم.
این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روپ راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.